بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عرض کردیم که راجع به حقیقت جسم هفت قول در اینجا طرح شده. سه قول اول رو جلسه قبل بحث کردیم، میرسیم به قول چهارم که منسوب به شهرستانیه. خب ایشون سه تا نکته راجع به حقیقت جسم میگه. نکته اول این استش که چنانچه در حس جسم یک حقیقت متصل یک پارچه هست، به حسب حقیقت هم همین جوریه. یعنی به حسب حقیقت متشکل از اجزای بالفعل نیست، اجزای بالفعل نداره. این یک نکته. نکته دومی که ایشون میگه این استش که جسم قبول قسمت میکنه، گرچه الان اجزای بالفعل نداره ولی قابلیت تقسیم شدن رو داره. این نکته دومی که ایشون میگه. نکته سومی این هستش که این قابلیت انقسام به اجزا خب به نحو بی‌نهایت پیش نمیره، متناهیه، تا بی‌نهایت پیش نمیره. این سه تا نکته رو ایشون راجع به حقیقت جسم داره. البته اون چیزی که الان نقل شده، حالا باید پیگیری کرد، اون چیزی که الان نقل شده دقیقا مشخص نشده مراد ایشون از قبول انقسام چه جور انقسامیه. خب اگر نظر ایشون به انقسام خارجی باشه، ممکنه ما حرف ایشون رو قبول بکنیم، برگردونیم به دیدگاه حکما تا این بخش هاش رو. حالا برخی از حرفای دیگر هم حکما دارن. ایشون این قبول انقسام، اگه منظور قبول انقسام به نحو مطلق باشه، چه خارجی چه در واقع وهمی و عقلی باشه، اون وقت این که ایشون میگه اجزاش متناهیه خیلی مناسب نیست. توجه کرد؟ ولی اگه منظورشون انقسام خارجی مثلا باشه، انقسام خارجی باشه، این قابل قبول و پذیرفتن هست. در صورت این دیدگاهی است که منسوب به شهرستانی. الرابع انهو، یعنی جسم متصلون واحدون کما فی الحس، همونجوری که تو حس ما جسم رو یک واحد یک پارچه حساب میکنیم، واقعا هم همینجوریه. یعنی اجزاء بالفعلی که سه قول قبل هر ستا بر او تکیه داشتن، این آقا قبول نداره. جسم اجزای بالفعل نداره. هر ستا قول قبلی میگفتن اجزای بالفعل داره، ولی ایشون میگه نه، اجزای بالفعل نداره. این یکی. نکته دوم در ارتباط با نظرشون اینه که و یقبل القسمت الى اجزا، قبول قسمت به اجزا میکنه، یعنی اجزای بالقوه داره. خب قبول قسمت به طرف اجز... به سوی اجزا داره، اما چه اجزایی؟ اجزای متناهیه. و یقبل القسمت الى اجزا متناهیت، اجزای متناهی، نه اینکه تا بی نهایت این انقسام ها جلو بره. و اجزاء بالقوه بی نهایت داشته باشه، نه، اجزاء بالقوه متناهی داره. و نوسی بله شهرستان بله بله، اون وحدت به معنی خودش معقول ثانی فلسفی عقل درک میکنه. منتها مراد از این که حس یعنی اون چرا که به نحو بسیار واضح و روشن و مستقیم همه من درک میکنیم، این جسم شیشه یا بلور یا سنگ یا هر چی رفتیم، این رو یک پارچه میابیم، ولی یک پارچگیش رو، اون وحدتش رو که معقول ثانی فلسفی باشه، در واقع عقل درک میکنه. یعنی این تیک 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 و انقسام های بالفعل رو ما با چشم مشاهده نمیکنیم. اون چیزی که با چشم مشاهده میکنیم یک حقیقت هستش. البته اون یکی بودنش و یک پارچگیش رو همجور گفتی، مثل این که میگیم من وجودش رو دارم میبینم دیگه، این وجودش رو دارم میبینم، معناش این نیست که خود وجود دیدنی باشه به این معنا. یعنی خیلی واضح و روشن در ارتباط مستقیم من این معنا رو در میابم. درست؟ الان خیلی اینا مهم نیست، اینا خیلی اهمیت نداره تو این بحث. اینا این وحدتش رو چی میفهمه، این کما فی الحس گفته، یعنی در ارتباط مستقیم به نحوه بسیار واضح و روشن همگانی این معنا رو در میابیم که این واحده. خب همینجوری که واحد میفهمیم حقیقتاً هم به همین شکل هستش. حالا واقعا اونم وحدت رو چی میفهمه اون بحث جداگانه هستش. الخامس، دیدگاه پنجمی که در این ارتباط مطرح شده منصوب به افلاطون هست. چند نکته ایشون راجع به تبیین حقیقت جسم مطرح کرده. سه نکته در نظریه ایشون هست. یک نکته این هستش که جسم یک جوهر بسیط. منظور ایشون از جوهر بسیط در مقابل دیدگاه های قبلی، خصوصا سه دیدگاه اول که اجزاء بالفعل برای جسم قائل بودن، نیست. اصلا کار به اون جهت نداره. الان در اقوال بعدی که ما داریم هی میگیم جسم بسیط است، جسم مرکب نیست. منظور عدم ترکیب از اجزایی که در اقوال پیش مطرح بود نیست. بحث از نگاه دیگر به جسم صورت گرفته. آیا جسم مرکب است از مثلا ماده و صورت، از ماده و جسم تعلیمی، از جوهر و عرض؟ یعنی از نگاه دیگه داریم بحث بساطت و ترکیب رو مطرح میکنیم، نه از اون نگاه. اون یه فضای دیگر هست، این فضای دیگر. اتفاقا هر یک از این قائلان باید مشخص بکنن که از منظر اون اجزایی که پیشتر بحث شد چی؟ آیا اجزای بالفعل دارد یا اجزای بالقوه؟ این رو هم باید مطرح بکنن. یعنی تو اقوال پیشین این نکته جدیدی که داره تر میشه مخفولون ان گذاشته شده. بالاخره شما میگید اجزای بالفعل دارد یا بالقوه دارد، هر چی، ولی از جهت جوهر حقیقتش آیا متشکل از بعد بالقوه و بالفعل، آیا از جوهر و عرض تشکیل شده؟ این انقسامی رو که الان داره مطرح میشه، این نوع ترکیبی که داره مطرح میشه یا این نوع بساطت، متفاوت است با اون چرا که در اقوال پیشین تر شده. یه نکته ای که در نظریه منصوب به افلاطون وجود داره این استش که جسم جوهر بسیطه، برخلاف آنچه را که مشهور حکما مطرح میکنن، میگن جسم متشکل است از ماده و صورت جسمیه. ایشون میگه نه، جسم یک حقیقت بسیطه، اون نوع ترکیبی که حکما مطرح میکنن نیست. خب این امر بسیط، این جوهر بسیط چیه؟ میگه همون صورت اتصالی، همون صورت اتصالی که ما اون رو به عنوان صورت جسمی میشناسیم، این تمام حقیقت جسم رو تشکیل میده. اینجوری نیست که جسم متشکل باشه از ماده و صورت جسمیه که همون صورت امتدادی است، بلکه تمام حقیقت جسم رو چی میسازه؟ همین صورت امتدادیه. خب پس بنابراین اولا جسم جوهر بسیطه، ثانیا اون جوهر بسیط همون صورت امتدادیه اتصالیه، همون صورت جسمیه است، چیز دیگه نیست. این نکته دوم. نکته سوم این استش که به لحاظ اجزایی که در اقوال قبل مطرح بود، اجزای بالفعل نداره، بلکه اجزای بالقوه داره. میتواند حسن یعنی خارجن یا وهمن یا عقلن انقسام داشته باشه. دیگه باید بگیم تا بی‌نهایت، به قرینه اون چرا که در صفحه 97 در ارتباط با این قول مطرح شده. اینم سومین ویژگی که از دیدگاه منصوب به افلاطون راجع به جسم وجود داره. ببینید عبارت رو، الخامس انه جوهران بسیط، جسم جوهر بسیط. پس جوهر بسیط رو مراقب باشیم منظورشون چیه. نگیم جوهر بسیط است یعنی اجزای بالفعل نداره، اصلا کاری به اون نداره. ناظر است به اقوال دیگری که در این بحث وجود داره، از منظری دیگر بحث ترکیب مطرح میشه. ایشون میگن جوهر بسیط. خب این نکته اول. نکته دوم، اون جوهر بسیط چیه؟ چون ممکنه کسی بگه جوهر بسیطه ولی فقط صرفا ماده است، این حرف نمیزنه. اون جوهر بسیط، اون جوهر یگانه، اون صورت امتدادیه جوهریه است، صورت اتصالیه است. حالا ایشون اینجوری تعبیر آورده، هو الاتصال و الامتداد الجوهری. ما انشالله بعدن تو عبارتهای بعدی میایم امتداد و اتصال رو یک تقسیم مهم راجبش انجام میدیم، امتداد جوهری و امتداد عرضی، امتداد مقداری. اینا رو از همدیگه تفکیک خواهیم کرد با توضیحاتی که مفصلشون میاره، دیگه نیاز نیست الان تر بشه چون در ادامه همین فصل مطرح میشه. ما کار به امتداد عرضی نداریم، بحث ما امتداد جوهریه، اون حقیقت امتدادی که بعداً امتداد عرضی روی او عارض خواهد شد. پس بنابراین مراد ما از اون جوهر بسیط همون جوهر ممتد همون صورت اتصالیه است، همون صورت امتدادیه است، همون صورت جسمیه ای که حکمای دیگر مطرح میکنند. فقط تو این نظریه هستش که حقیقت جسم متشکل از ماده و صورت جسمیه نیست، فقط صورت جسمیه. مثلا افلاطونی نه، اونم که مثل افلاطونی که صورت مثالی نیست، مثل افلاطونی بحث صور عقلیه است. توجه کردی؟
ایشون میگن بساطت مربوط به اونجا میشه.
نه کار به اون نداره، نه اینجا بحث جسم امتداده، همین عالم ماده رو دارن بحث میکنن. نه منشأ اینها اون عقل مفارقه است، بحث دیگریه. ما الان داریم تحلیل میکنیم همین جسم را. ایشون میگه این جسم متشکل از ماده و صورت جسمیه نیست، فقط صورت جسمیه است. صورت جسمیه امتدادیه تمام حقیقت جسم رو تشکیل میده. الان مرتبط با اون مباحث نیست. بله ریشه این، یعنی علت چون این چیزی در عالم مفارق، یک رب و نوعی هستش که در اونجا وجود داره، علتش. بله اون که علتش باشه هم علت وجودش هم علت وحدتش هم همه چی. ولی الان اینی که داره چیه؟ این وحدتش وحدت امتدادیه، وحدت امتدادیه در واقع جسمانی، صورت جسمیه. این نکته دوم در فرمایششون، قولشون الذی یقبل القسمت. به لحاظ اجزایی رو که در اقوال قبل مطرح بود، ایشون میخواد بگه اجزای بالفعل نداره، مثل همون نگاهی که حکما دارن، اجزای بالفعل نداره، اجزای بالقوه داره. یقبل و قبول، قبول انقسام میکنه خارجن و وهمن و عقلن. هم میتونید به لحاظ خارج تقسیمش بکنید، هم میتونید به لحاظ وهم، هم میتونید به لحاظ عقل، همون ترتیبی که حکما میگن. حالا بیان حکما رو خواهیم داشت. تا جایی که میشه با ابزار و آلات میتونیم تیک تیکش بکنیم، اگر نمیتونیم به حدی کوچک شده که دیگه نمیشه، وهم میاد این کار انقسام رو انجام میده. وقتی دیگه از عهده وهم هم خارج شد، چون از بس کوچک میشه که وهم میخواد عمل بکنه، باید یک صورتی داشته باشه. از بس کوچک میشه که دیگه دیده نمیشه، نمیشه ملاحظهش کرد، حالا میاد عقل عمل میکنه، به ترتیبی که خواهیم گفت اون اجزاش رو تبیین میکنه و او رو به نحو کلی تقسیم میکنه. اجزا نداره، لذا شیشه الان که اجزا نداره، ولی میتونید بشکنیدش دو تیکش کنید. توجه کردید؟ مثل یک سنگ، سنگ الان که تیکه نیستش که، الان یه سره هست، یک حقیقته، ولی این بر میتابه، قابلیت این رو داره. نه دیگه اجزای اون نیست، دیگه دو چیز مختلف میشه. توجه کردید؟ میگیم لذا میگیم اجزای بالقوه داره. توجه کردید؟ و وقتی هم که این تیکه شد دیگه اینا اجزای اون نیستن، اون دیگه از بین رفت، دو چیز دیگه به وجود اومد، ولی در هر صورت قابل انقسام هست به نحو بالقوه، بالفعل اجزا رو نداره، ولی میتوانیم خارجن او رو تیکه بکنیم. منظور همینه، یعنی پیشتر از این نمیره، میتونیم او رو فرض کنید 10 تیکه بکنیم. تا چقدر میتونیم پیش بریم؟ اینقدر که ابزار و آلات قطعا بتونه عمل کنه. از اون جلوتر دیگه وهم و عقل است که میتواند تقسیم کنه. این قابلیت تقسیم داره، ولی منظوری نیست که بعد از انقسام اونها اجزای این باشن، چون این دیگه باقی نمیمونه، این صورت امتدادی دیگه باقی نمیمونه. خیلی خوب. یقبل القسمت خارجن و وهمن و عقلن. این یقبل الانقسام به قرینه اون چی که در صفحه 97 سطر 10 میاد، یعنی تا بی‌نهایت این اجزای بالقوه میتونه جلو بره. ایشون این تیکه هم در ادامه بیانیشون هست که اجزای بالقوهش متناهی نیست، بلکه اجزای بالقوهش غیر متناهی جلو میره. و نسب الى افلاطون الالهی، که این قول به افلاطون انتساب داره. اینم قول پنجم. میرسیم به قول ششم. قول ششم منسوب است به شیخ اشراق. اون چی که الان منصوب شیخ اشراقه در ارتباط با قول ایشون، چند تا نکته رو ایشون در این ارتباط مطرح میکنه، و اون هستش که اولا جسم، حقیقت جسم مرکبه، یعنی بسیط اون گونه ای رو که منصوب به افلاطون هست نیست. منظور از این مرکب، مرکب از اجزای بالفعل و بالقوه‌ای که در اقوال پیشین بود نیست، ناظر است به همون چیزی که افلاطون الان مطرح کرده و دیگر حکما مطرح میکنند. آیا حقیقت جسم مرکب است یا بسیط از این منظر؟ ایشون میگه مرکب. این یک نکته. نکته دوم، مرکب از چیه؟ ایشون میگه مرکب است از یک جوهر و یک عرض. حالا به قرینه اونچه که در نقد قول ایشون در صفحات بعد خواهد اومد که اونجا بیشتر بحث خواهیم کرد، اون جوهری که مطرح است ماده است و اون عرضی که در کلام ایشون مطرح میشه در واقع جسم تعلیمیه. ما راجع به تفاوت جسم طبیعی و جسم تعلیمی هم به تدریج بحث‌های مفصل‌تری رو مطرح خواهیم کرد. بیشتر در بدایه دوستان خوندن که جسم یا جسم طبیعی هستش یا جسم تعلیمی. جسم تعلیمی همون حجم، همون فضای فراخی که بعد جسم طبیعی در درون او تحقق پیدا می‌کنه، که حالا این حالت انتزاعیه، ما داریم به این شکل انتزاع می‌کنیم. اون جسم تعلیمی به اضافه ماده حقیقت جسم رو تشکیل میده. بیانی رو که جناب شیخ اشراق، منصوب به شیخ اشراق هستش، یه چنین بیانی است. ببینید ایشون میگه از سادس انهو مرکبان. نکته اولی که ایشون راجع به جسم میگه اینه که جسم مرکبه، نه مرکب از اجزای بالفعل و بل اونا، نه ناظر به اونا نیست اصلا. انهو مرکبان، خب مرکب از چیه؟ نکته دوم، من جوهرن و عرزن، از یک جوهر و یک عرز. خب اون جوهر و عرز چیه؟ و همال جوهر. بیان جالب نیست دیگه، میگه از یک جوهر و عرز و اون دوتا، یکیش جوهر یکیش فلان. در صفحه بعد این توضیح رو میاره که منظور از جوهر ماده است. مثلا اینجوری اگه میگه و همال ماده و الجسمیت و تعلیمی خیلی عالی بود. حالا در هر صورت صفحه بعد همین کار کرده. و هما اون جوهر و عرضی که با ترکیب هم دیگر جسم رو شکل میدن اونا چی هن؟ یکیش جوهره که منظور ماده است و یکیش جسم تعلیمیه. ولی جسمیت و تعلیمیه، جسمیت تعلیمیه چیه؟ التیه امتدادون کمیون فلجهات سلاس. پیشتر ما عرض نکردیم که امتداد دو جور داریم، امتداد جوهری و امتداد مقداری عرضی. الان امتداد مقداری عرضی یه بخشش همین جسم تعلیمیه، حالا یه قسم دیگهش سطحه، یه قسم دیگهش خطه. والجسمیت و تعلیمیه التیه امتدادون کمی، نه امتداد جوهری، امتداد عرضیه نه امتداد جوهری. التیه امتدادون کمیون فی الجهات سلاس و نسب الی شیخ الاشراق. این منصوب به شیخ اشراق است. حالا الان اون چرا که تا اینجا نقل شد دیگه نسبت به این که آیا اجزای بالفعل دارد یا اجزای بالقوه داره، اجزای بالقوه داره تا بینایت پیش میره یا نمیره، الان نسبت به اونها چی هستش؟ ساکته و این عبارت اصلا به اونها نپرداخته. حالا اون چیزی است که به ایشون نسبت داده شد. حالا اگه دوستان مثلا اسفار جلد 5 صفحه 17 و 18 اگه نگاه بکنن، تطورات قول شیخ اشراق رو اونجا خواهند دید. در آثار شیخ اشراق دو قول مختلف وجود داره و آدم میتونه ببینه و در اینکه این دو تا قول رو چجور باید هماهنگ کرد دیدگاه مختلف هست. ملا صدرا هم نظری داره، برخی از اساتید هم نظر میدادن که این تطور دیدگاه به حسب، نباید جمع کرد اینها را، به حسب فرازهای مختلف تحصیلی و تحقیقی ایشون هستش. در یه فضا این نظر رو داد ولی بعداً از اون نظر خودش عدول کرد. خیلی خوب، اینم قول ششم که منصوب به شیخ اشراق است. میرسیم به قول هفتم که قول ارسطو و مشهور حکما، حتی حکمای اسلام هم همین نکته هستش. در ارتباط با دیدگاه مشهور حکما چند خصوصیت راجع به حقیقت جسم تر میشه. یکی این که یکی از خصوصیت هایی رو که اولین خصوصیتی که برای حقیقت جسم مطرح میکنه اینه که جوهر مرکبه. جوهر مرکبه یعنی چی؟ یعنی با ناظر به عبارت افلاطون و عبارت که منصوب به شیخ اشراق بود، از این حیث میگیم جوهر مرکب هست، جوهر مرکب. خب این یک نکته. نکته دوم این استش که مرکب از چی چیه؟ مرکب است از ماده و صورت جسمیه، یعنی بعد قابلی و بعدی که جسم به او بالفعل استش. صورت جسمی، صورت امتدادی جوهریه وقتی اضافه بشه با بعد قابلی، بعد بالقوه یعنی ماده و هیولای اولا، حقیقت جسم رو تشکیل میده. یعنی حقیقت جسم چیزی است که علاوه بر فعلیت امتدادی که دارد قبول صور دیگر هم میتونه بکنه. ما که اینو نمیتونیم به چیز دیگه نسبت بدیم، خود این خاصیت رو داره. حالا این هیولا یا ماده اینو چرا باید جوهر تلقی بکنیم؟ در جای خودش باید بحث بشه. چه اشکال داره ما اینو یکی از اعراض مثلا صورت جسمی بدونیم. این رو قبول ندارم. میگن حتما باید این رو خودش رو یک جوهر حساب کرد. در جای خودش ادله اثبات حیولایولا و ماده که تر میشه اثبات جوهریتش هم میشه. حالا در اصل نکته دومی که حکما راجع به حقیقت جسم میگن این استش که مرکب است از ماده و صورت جسم. این نکته دوم. نکته سوم این استش که از منظر اجزایی که در اقوال اولیه مطرح بود اجزاء بالفعل نداره، بلکه اجزاء بالقوه داره. یعنی قبول اجزا میتونه بکنه، قبول تقسیم میتونه بکنه، اجزاء بالفعل نداره. این نکته سوم. نکته چهارم این استش که این قبول اقسام میتونه خارجن باشه، میتونه وهمن باشه، میتونه عقلن باشه. خارجن به وسیله آلات قطاعه، تا جایی که امکانش هست، حالا هم اون شی ظرفیتشو داره هم آلات قطاعه ظرفیتشو دارن، اینا شروع میکنن به تکه تکه کردن اون جسم. خب اینقدر جلو میرن که دیگه آلات قطاعه نمیتونه عمل بکنه. حالا چرا؟ یا به خاطر ضعف آلات قطاعه، یا به خاطر اینکه از بس کوچیک شده دیگه تحت سیطره برش آلات قطاعه نمیتونه قرار بگیره تا او رو تکه بکنه. درسته؟ مثلا فرض کنید ابزار قطع کردن ما یه چیزی هستش که خودش مثلا پهناش 2 میل 3 میل هست. خب این یه چیزی رو که 1/10 فرض کنید 1 میل هستش که نمیتونه اونو تیکه بکنه که، طبیعتاً دیگه با آلات قطاعه ما نمیتونه. یا از این طرف، یا اینکه اصلا یا به خاطر ضعف آلات قطاعه، یا از اون طرف به خاطر این خیلی کوچیک میشه. ولی اونقدر ریس شده که نمیتونیم با آلات قطاعه تیکش بکنیم، ولیکن هنوز میبینیم به لحاظ قوه خیال میتونیم صورتش رو و اون حجمش رو در نظر بگیریم. کاملا میبینیم و حجمش رو در نظر میگیریم، ولی به وهم تقسیم میکنیم. میگیم این ورش رو نگاه کن، اون ورش رو نگاه کن، این طرف با اون طرفش چی فرق میکنه. توجه کردید؟ این خودش یک جور تیکه کردن هست. توجه کردید؟ خب گاهی از اوقات اینقدر کوچیک میشه که دیگه چی صورتی نداره تا ما اون رو مشاهده بکنیم و وهم بخواد این طرف اون طرفش رو لحاظ بکنه. ولی ما میگیم که عقل ما حکم میکند قطعا اون تیکه دارای حجمه. عقل ما میگه قطعا دارای حجمه، نمیشه حجم نداشته باشه. چون که حجم نداشته باشه چجوری از انسجام این تیکه تیکه های ریز یه چیزی حجیم به وجود اومده؟ پس قطعا حجم داره. وقتی حجم داشت قطعا دارای اطرافه. وقتی دارای اطراف باشه پس این انقسام چی؟ معنا پیدا خواهد کرد. این طرف و اون طرف، این جانب و اون جانب معنا پیدا خواهد کرد. هر چی هم شما خوردش بکنید الالعبد، هر چی هم خورد بکنید باز بالاخره حجیمه، حجم داره. وقتی حجم دار بود پس قابلیت انقسام خواهد داشت و عقل میتونه به این شکل قانون کلی صادر بکنه، بگه جسم تا بی‌نهایت قابل تقسیم هستش و اجزا میتونه داشته باشه. خب به این شکل انقسام ها پیاده میشه. بخونیم عبارت رو. از سابه قول هفتم در ارتباط با حقیقت جسم اینه که انهو جوهران مرکب. یک، جوهر مرکب. خب حالا از چی ترکیب پیدا کرده؟ این همگام با قول ششمه، یعنی مرکبه، اما از اینجا جدا میشه از قول ششم. من جوهرینه، نه از جوهر و عرض، از دو تا جوهر تشکیل شده. اون دو تا جوهر چی؟ اینجا بیانش خوبی نگاه. احدهما الماده، نگفت احدهما الجوهر و ثانی مثلا. خب احدهما الماده، یکی از اون دو جوهر چیه؟ ماده است. ماده چیه؟ التی هی قوت کل فعلیتن، اون اصل پذیرش که هر نوع فعلیتی رو میتونه بپذیره، اون رو میگی ماده. حیولای اولا، حالا ماده، ماده اولا، ماده ثانیه، اون رو بحثش خواهد آمد. حالا در صورت اونی رو که قوه پذیرش هر فعلیتی هست اون رو میگی ماده، اونم با جوهر باشه، الان در این عبارت اومده. خب این یکی. و ثانی الاتصال الجوهری. عرض کردیم اتصال دو جوره، اتصال جوهری، اتصال کمی. اینجا منظور اتصال جوهری، اتصال جوهری همون صورت جسمی است، همون صورت امتدادی است، همونی که جسم به واسطه او جسم میشه، حجیم میشه. حجیم نه معنی حجم تعلیمی منظور نیست، اصل اون جوهر امتدادی، جوهر کششی، جوهر دارای ابعاد، اون رو داریم میگیم. و ثانی الاتصال الجوهری. اتصال جوهری چیه؟ الذی هو صورتها، اتصال جوهری صورت اون ماده به حساب میاد. و صورت و اتصال و امتداد جوهری، و صورت هم اتصال و امتداد جوهری هستش. خب تا اینجا نکته دوم. نکته سوم راجع به این قول اینه که یقبل القسمت الی اجزا، اجزای بالفعل نداره، بلکه بالقوه اجزا داره، قبول قسمت میکنه، قبول اجزا میکنه، یقبل القسمت الا اجزا. این نکته سوم. نکته چهارم، این قبول قسمت به اجزا میکنه متناهی یا غیر متناهی؟ میگیم غیر متناهی. یقبل القسمت الا اجزا این غیر متناهیت، به معنا لا یقف، یعنی به این معنا که حد ایستا نداره، همینجور جلو میره. حالا توضیح میدیم به معنا لا یقف رو، چون در اقوال دیگه این کیفیت انقسام رو توضیح نداد، اینجا میخواد که یه توضیحی ارائه بکنه. فان اختلاف الارضین، مثلا یکی از چیزایی رو که موجب تقسیم در یک جسم میشه اختلاف ارضه. مثلا یک جسم یه طرفش سیاهه، یه طرفش سفیده، یه طرفش یه رنگ خاصی داره، یه طرفش رنگ دیگر. به واسطه این عرض این جسم یک تقسیمی پیدا کرده. توجه کردید؟ میگید سمت سیاه و سمت سفید، قسمت سیاه و قسمت سفید. یعنی جسم به حسب حقیقتش، نه به حسب این اعراض، این انقسام رو پیدا کرده. فإن اختلاف الارضین یقسمه، اختلاف عرضها تقسیمش میکنه. و کزل آلت الغطاعت تقسمه بالغط، همچنین آلت غطاء که تیکه تیکه میکنه، حالا این آلت هرچی میخواد باشه، تو قسمه تقسیم میکنه جسم را به واسطه قطع کردن. حتی اذا اعیت لصغر الجزء او صلابته، تا جایی که دیگه از توانایی قطع کردن بیفته، نمیتونه دیگه قطع کنه. چرا؟ چون از بس کوچیک شده یا سفت شده، سخت شده، به خاطر سفتیش یا به خاطر کوچیک بودنش دیگه نمیتونه تقسیم کنه. وقتی به اینجا رسید اخذ الوهم فی تقسیم، وهم شروع میکنه به تقسیم کردن. البته این کجا هستش؟ جایی هستش که هنوز یه چیزی داره، یعنی صورت خیالی میتونه ببینه، حجمی دیدنی داره. خب اخذ الوهم فی تقسیم حتی اذا عجز عن، تا جایی رو که وهم هم عاجز میشه از تقسیم کردن. چرا؟ لنهایت صغر الجزء، چون از بس کوچیک شده. دیگه نمیگیم لنهایت صلابته، نمیگیم، اینجا کوچیک بودن اهمیت داره. اینقدر کوچیک شده که اصلا تحت تصور ما قرار نمیگیره تا وهم بیاد بگه این ور اون ور یه جوری تقسیم بکنه، نمیتونه این کار بکنه. وقتی به اینجا رسید اخذ العقل فی تقسیمه، عقل شروع میکنه به تقسیم کردن به نحو کلی ها. عقل کارش به نحو کلیه، به نحو قاعده کلی، آیا این جزء حجم دارد یا ندارد. حجم که داشته باشه داره اطرافه، اطراف که داشته باشه یعنی انقسام پذیره، یعنی دارای اقسامه. میفرماد اخذ العقل فی تقسیمه الان نحو کلی. الان نحو کلی یعنی چی؟ بانهو کلما قسم الى اجزا کان الجزء الجدید زا حجمن. عقل اینجوری حکم میکنه، میگه هر چی که تقسیم بشه این جسم به اجزایی، بالاخره اون جزء جدید دارای حجمه. زا حجمن لهو جانبون غیر جانبن یقبل القسم من غیر ان تقف. هر چی هم شما این جسم رو تیکه تیکه بکنید، اون اجزای جدیدی که به وجود میاد، بالاخره هر جزء جدید دارای حجمه، برای او یک طرف غیر از طرف دیگر هست، جوانب متعدد داره، پس قبول قسمت میکند من غیر انتقف، بدون این که این قسمت در جایی وایسته، همینجور تا بی نهایت پیش خواهد رفت. فورود القسمت لا یعدم الجسم، پس بنابراین آوردن این تقسیم ها معدوم نمی کنه جسم را. منظور از این ورود قسمت ها نه اینه که تیک تیکش بکنیم الان ها، توجه کنید، فورود القسمت لا یعدم الجسم، اینجوری معنا کنیم بهتر، فورود القسمت لا یعدم الجسم، اینجوری معنا کنیم، اون معنایی که اول ذهنم رسید نه، فورود القسمت لا یعدم الجسم یعنی انقسام کردن جسم رو به طور کل نابود نمی کنه، اینجوری اون معنای اول نه، یعنی هر چی هم شما تقسیم بکنید بازم بالاخره یه جسمی خواهید داشت، نه اون جسمای قبلی از بین میره ها، توجه کردید، اون جسمای قبلی از بین میره، ولی بالاخره اینجور نیستش که این تقسیم کردن شما رو به جایی برسونه که دیگه بشه صفر، بگید هیچی دیگه دم دستمون نیستش، توجه کردید؟ لذا هر چی خورد بکنید بازم چی هست، این خیلی چیز خوبیه، هر چی خورد بکنید بازم بالاخره از هیچ وقت تمام نمیشه. فورود القسمت لا یعدم الجسم، خب این قول کیه؟ میفرماد این قول ارسطو تالیس، قول ارسطو و الاساطین من حکماء الاسلام، بزرگان از حکماء اسلام هم همین قول رو پسندیدن و قبول کردن. حالا ایشون در
معنی متصانی
نه ماده، مثلا وقتی گفتیم ما ماده ثانیه که میگیم به لحاظ قابلیتش نسبت به صورت جدید بهش میگیم ماده ثانیه، ولی الان ما مطالعهمون راجع به همین صورت جسمیه ایست که داره، این همین جسمی که الان داریم، کار نداریم به قابلیتی رو که نسبت به صور بعدی داره. بله اگر شما مد نظرتون اینه که انقسام هایی هم که میپذیرین صورت های جدیده، بله از اینجا داره، این جسم میشه ماده ثانیه برای انقسام هایی که پیش میاد و اجسام جدیدی که تولید میشن. منظور اگه این باشه، هازا ما بلغنا من اقوالهم فی ماهیت الجوهر المسمى بالجسم. این میگه تعداد از اقوالی هستش که در ارتباط با ماهیت جوهری که بهش میگن جسم به ما رسیده، یعنی اینو استقراییه، ممکنه ده قول دیگر همچی بوده از قدیم، یا ممکنه اقوال جدید دیگری هم پدید بیاد در این بحث. این مقدار از اقوالی که رسیده اینه. و فی کل منها وجهان او وجوه من الضعف نشیر و الیها به ما تیسر. میفهمد در تمام این وجوه، تمام این اقوال، حتی قول هفتم، در تمام این اقوال حتی قول هفتم، به نگاه علامه میفرماد یه اشکالی یا چند تا اشکال وجود داره، وجهی از یا وجوهی از ضعف وجود داره که اشاره به اون وجه و وجوه میکنیم به ما تیسر، به اون چرا که به اون مقداری که ممکن هستش. اما القول الاول، قول اول قول جمهور متکلمین بود. جمهور متکلمین دیدگاهشون چی بود؟ جمهور متکلمین دیدگاهشون این بود که جسم مرکب است از اجزاء بالفعل که قبول تجزیه و تقسیم اصلا نمیکنه، اصلا نمیکنه. حالا خود جمهور متکلمین قائل بودن که این اجزاء بالفعل متناهی هستش. این نکته هایی بود که در قول جمهور متکلمین راجع به حقیقت جسم مطرح بود. الان نوک حمله و اشکالات رو علامه طباطبایی میبره رو اون اجزاء لایتجزا، که ما میگیم اجزاء بالفعلی که قابلیت انقسام رو اصلا نداره، قابلیت انقسام رو اصلا، نه خارجن، نه وهمن، نه عقلا، اصلا نداره. اشکالات رو متوجه این قسمت از بحث میکنه. سه تا اشکال بر این نظریه از این بعد میگیره. اولین اشکالی رو که مطرح میکنه این هستش که آیا این اجزای بالفعل رو که شما میگید حقیقت جسم رو تشکیل میده دارای حجم هست یا دارای حجم نیست؟ از این دو حال خارج نیست، یا میگید دارای حجم هست یا میگید دارای حجم نیست. اگر دارای حجم باشه، خب طبیعتاً اطراف و جوانب مختلف خواهد داشت و هر جانبی غیر از جانب دیگر هست، پس قطعاً اگر نگیم خارجاً میتونیم تقسیم بکنیم، وهمن و عقلاً قابلیت انقسام رو دارد. اگر بگید نه اون اجزای بالفعل حجم ندارن، این اون کوچولوها اصلا حجم ندارن، شما میگه خب این که خیلی چیز عجیب تری شده، چون چگونه میشود از اجزایی که این اجزا هیچ حجم ندارند شیء حجیم به وجود بیاد، یعنی جسمی که دارای حجم هستش به وجود بیاد؟ این اولین اشکالی هستش که علامه طباطبایی بر جزء لایتجزا مطرح میکنه. ببینید الان این اشکالاتی رو که ما بر جزء لایتجزا مطرح میکنیم نه تنها فقط بر جمهور متکلمین، هر کسی که قائل به جزء لایتجزا باشه حتی در اقوال دیگه، این اشکالات به او هم متوجه هست، چنانچه علامه همین کار میکنه. اگه اینجا تفصیل داده به خاطر اینکه بعداً همه رو احاله میکنه به همین جا. ببینید اما القول الاول المنسوب الى المتكلمين، الى المتكلمين یعنی الى جمهور المتكلمين، چون خودشون قبلا فرمودن، چون مخالف هایی هم وجود دارن. اما القول الاول المنسوب الى المتكلمين و هو ان الجسم مركب من اجزاء لا تتجزا اصلا، که اونا میگن جسم مرکب است از اجزایی رو که اصلا تجزیه نمیشه، جسم مرکب است از اجزایی که اصلا تجزیه نمیشه. یکی از نتایجی که من در توضیح خارجی نگفتم، یکی از نتایجی که این قول داره اینه که این جسمی که به ظاهر ما متصل میبینیم چجوری تیکش میکنیم، اجزاش هم که تقسیم نمیشن، میگه به خاطر همون فواصلی که بین اجزا هست، آلت قطاعه از اون مسیر فواصلش رد میشه، موجب میشه که این یک پارچگی حسی که ما مشاهده میکنیم رو چیکار بکنه؟ از میان برداره. البته این قول منکر یک نوع ارتباط این اجزا با هم دیگر نیست، ولی میگه این جسمی که ما مشاهده میکنیم حقیقتاً از اجزای صغار صلبه تشکیل شده. خب چطور میشود که این جسمی که ما واحد احساس میکنیم تیکه بشه؟ میگه مواظب باش، چون ما اجزاء لایتجزا قائل هستیم، پس این تیکه شدن نباید به نحوی باشه که اون اجزا چی بشه این وسط آن نفله بشن تیکه بشن، نه، قطعاً این حالت قطعه از اون فواصلش رد میشه و چیکار میکنه؟ موجب این میشه که این اتصال ظاهری که ما میبینیم از هم بپاشه. خیلی خوب. چی؟ نه، ممکنه اون چینش اون اجزا مرتب باشه، توجه کردید؟ حالا یه کششی با هم دیگه دارن، یه جاذبه ای هست، اینا به شکل جاذبه با هم دیگر اتصال برقرار میکنن، این ارتباط، توجه کردید؟ این ارتباط برقرار میشه ولی مرتبن، چون مرتب هستن اتفاقا این حالت قشنگ از اون جایی که شما میخواهید آره وسط رد میشه. خیلی میفرماد اما القول الاول المنصوب الى المتكلمين وهو ان الجسم مركب من اجزاء لا تتجزا اصلا تمر الاله الغطائه على فواصل الاجزاء. میفرماد آلت غطائه که این جسم کل رو داره تیکه میکنه، نه اون اجزا را. غطائه است نسبت به چی؟ این کل، نه نسبت به اون اجزا. اون اجزا که لا تتجزا اصلا نمیتونن تیکه بشن. آلت قطع بر فواصل این اجزا میگذره، نه بر خود اجزا. لا علی الاجزا، یعنی شما اضافه کنید لا علی الاجزا، و هی متناهیتون تقبل الاشاره الحسیه. بعد تو نگاهشون هم بود که این اجزا بالفعل متناهی هستش و قابل اشاره حسی است. این تقبل الاشاره الحسیه چی رو میخواد بگه؟ همون ذوات اوزا که اون تعبیر اینا بود، اینجا تفسیر کرده به تقبل الاشاره الحسیه. ذوات اوزا که باشه، یعنی داره وزن که باشه، قابل اشاره حسی هستش. خب اشکال این چیه؟ ففیه سه تا اشکال به اجزاء لا تتجزا گرفته، سه تا اشکال گرفته. اشکال اول ففیه ان الجزء المفروض ان کان ذا حجم، این جزئی که شما در نظر گرفتید یا حجم دارد یا حجم ندارد. جزء مفروض ان کان ذا حجم کان له جانب غیر جانب، حتما برای او یه جانبی غیر از جانب دیگر است به ضروره قطعا. فیجری فیه الانقسام العقلی، پس حداقل اینه که انقسام عقلی درش پیاده میشه، اگر نگیم انقسام خارجی و وهمی درش پیاده میشه. حالا من میخوام بگم وهمی ممکنه بشه، ولی دیگه عقلیش دیگه خیلی واضحه که قطعا باید بشه. فیجری فیه الانقسام العقلی و ان لم یمکن تقسیمه خارجا ولا وهما لنهایت صغره، اگرچه در خارج قابل تقسیم نباشه یا به لحاظ وهم قابل تقسیم نباشه چون خیلی کوچیکه، ولی عقلا قابل تقسیم. و این لم یکن لهو حجمون، اما اگه بگید نه حجم ندارن اینا، چرا اینو بگه؟ برای اینکه فرار بکنه از تقسیم عقلی. اگر این حرف رو بزنه امتنع ان یحصل من اجتماعی من غیرهی جسم زو حجمن، ممتنه هستش، محال هستش که حاصل بشود از اجتماع چنین جسمی که هیچ حجم نداره با غیر خودش که او هم هیچ حجم نداره و با اغیار اجزای دیگه که اونام هیچ حجم ندارن، چی حاصل بشه؟ جسمون زو حجم، یه جسم یه حجم به وجود بیاد، این محال هستش. این اشکال اول به جزء لا یتجزا. دو اشکال دیگر هم هست که انشالله خواهیم خوند. و السلام علیکم و رحمت الله. حالا راجع به حقیقت جن و اینا اختلافاتی هست، بحثایی هست، آیا اینا از عالم برزخ هستن یا از عالم ماده هستن، چی هستن؟ در صورت اون قول غالب این هست اینا جزء عالم ماده هستن، منتها آره جسم لطیف هستن، غلبه در با جزء هوایی و حرارت هست. نه دو بعدی نیستن، لذا حجیم هستن، این سه بعدی هستن، اینها مثل جسم هستن، منتها جسمشون جسم لطیف. دو بعدی شاید باید قبل و بعد نگاه کنیم ببینیم منظور از دو بعدی چیه، منظورشون از دو بعدی چیه. شاید منظورشون یعنی دارای جسم و روحن، هم بعد روحانی دارن هم بعد جسمانی، مثل انسان که دو بعدیه. خواهش کن نداره، اونم همینه دیگه. نه میخوام ببینیم که این دو بعدی که گفته منظور چیه، منظورشون باید نگاه کنیم چیه. بله، هم هر چی که جسم باشه دیگه، هر چی که جسم باشه. حالا میخواد مثلا ما وقتی میگیم صورت جسمیه، صورت جسمی یه وقتی صورت نوعیه هوا داره، خود این آیون میگن دیگه صورت جسمیه. گاهی اوقات صورت جسمیه یعنی جسم و صورت جسمیه جنسه. در زیر مجموعه خودش چهار نوع داره: آب، خاک، هوا و آتش. توجه کردید؟ این چهار تا. البته آتش رو مثلا شیخ اشراق آتش رو قبول نمی‌کنه. شیخ اشراق میگه آتش یک همون هوای چیز دیگه نیست، هوایی است که کیفیت حرارت داره. حالا ما سر اختلاف خاطر است. اینا میشن انواعش. بعد این انواع با هم دیگه امتزاج پیدا میکنن، مزاج‌های مختلف درست میشه. همین صور نوعی جدید جدید همینجور جلو میره. یکی از اون امتزاج‌ها و مزاجی که شکل میگیره مزاج اجنه است. یعنی به حسب نوع ترکیب عناصر، به حسب نوع ترکیب و مقدار عناصر مختلف یک مزاجی شکل میگیره. اون مزاجی که شکل گرفته، مزاجی که شکل گرفته و بعد تجردی که همراه شده، حالا بنابر اختلاف مبنای مشروع و حکمت مطالعه اینها، ببینید که حقیقت جن درست شده.
تو باز این قابلیت انقسام تا بی نهایت، این خود برای ما مبهمه که از طرفی ما
ببینیم بلفل نیستا، بله مقدار محدود بلفل داریم، بلفلش محدوده، بلقوهش بی نهایت.
این که الان ما شیء تو خارج شیء محدود داریم، این ناشی از اون اجزاء بلفل؟
نه، اجزاء بلفل نداره اصلا، هم یه چیز بیشتر نیست، همین اجزاء بلفل نداره. قابلیت انقسام تا بی نهایت رو داره. اینطوری قابلیت انقسام تا بی نهایت رو داره، نه اینکه الان متشکل از اجزای بی نهایت باشه. انا یک واحده، یک پارچه است. این قول حکماست. و حتی اگه ما اتم رو هم قبول کنیم، جزء لایتزه رو قبول کنیم، بازم با طرف اینا رو قبول کنیم، چون اتم هم قابلیت انقسام تا بی نهایت رو داره. این قولی است که گریزی ازش نیست، حتی در طبیعیات جدید هم باید این حرف رو بپذیریم. این یک نگاه خاص به بحث جسمه، یک واحد اتصالی رو باید شما قبول کنید، یک واحد اتصالی رو باید قبول کنید تو بحث جسم.
اون تو همون زمانی که خود اتم هم دیگه مثلا حالا شکافته میشه، جدا بشه از هم دیگه، اون اجزا اتم دیگه نیست،
درسته؟ یعنی دیگه اون تمام شد، حالا دیگه یه چیز جدیدهای جدید ما داریم، درسته؟ میگیم این چیز جدید هم باز تفسیر دو تا واحد جسم مختلف داریم، درسته؟ حالا این واحد جسم مثلا هستش که دیگه هسته اش، اون اش دیگه ندارین دیگه، تیکش رفت، درسته؟ ولی این چیز جدیدم بازم چیه؟ قابل تقسیم شدن هست.
خب تو همین بس من، یعنی اون قسمتی که واسم حل نشده اینه که بالاخره فرضی حالا بگیریم، همین که حالا تو اتم ما رسیدیم، اینا رو جدا کردیم از هم و واحدهای متعدد درست کردیم. این تا یعنی اگه مفروض بگیم که تا بی‌نهایت ما میتونیم چنین تقسیمی بکنیم، چطور میشه بعد حالا قبل از اینکه چنین تقسیمی انجام بدیم یه واحد ما اینجا داشته باشیم؟
چون بالقوه هست این تقسیم، چون واقعیت نداره که، واقعیت میتونه پیدا کنه.
یعنی انگار من واسم یه خورده انگار رفت
شما براتون مشکل میدونی چیه؟
بحث تسلسل انگار یه چیز بحث میشه،
چون بالقوه هست این حل میکنه قضیه رو. چون بالقوه هست ما یک واحد داریم اینجا، واقعا که منقسم نیستش که تا بی‌نهایت که بگید که این بس امکان تحقق نداره، باید اون جزءش بیاد، بعد اون اجزاش بیاد، بعد اون اجزاش بیاد، بعد اون اجزاش بیاد، خب تا کجا؟ اگه تو میگی تا بی‌نهایت هیچ وقت این محقق نمیشه. نه، اون همه بالقوه است. بالقوه است یعنی چی؟ الان هیچی، الان فقط یک واحد دارید، خداوند اینو خلق کرد. بله، این قابلیت تقسیم، یه خط رو شما نگاه کنید همین حالت داره. شما تا بی‌نهایت میتونید تقسیم کنید، نه اینکه او از بی‌نهایت جزء تشکیل شده. او از بی‌نهایت جزء تشکیل نشده، اون نگاه بالفعل به اجزا شما میکنه.